بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می‌کند. بحث و بررسی سوره لقمان با عنوان حکمتانه.
جلسه پنجم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه و قبل. عرض شد در سوره مبارکه لقمان که این نام سوره لقمان رو هم اهل بیت به ما یاد دادن که این سوره رو به نام سوره لقمان ما یاد بکنیم. اون محور رو میشه توی این سوره خود حضرت لقمان علیه السلام دونست و ویژگی اصلی که قرآن در مورد حضرت لقمان بهش اشاره کرده اینه که حضرت لقمان حکیم بوده. ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله. میفرماید ما به لقمان حکمت دادیم. حضرت لقمان حکیم بوده. سوره لقمان سوره حکیم پروره. اول سوره هم چی میفرماید؟ تلک آیات الکتاب الحکیم. اینها آیات کتاب حکیمه. قرآن هم حکیمه. همه سوره هاش هم حکیمه. سوره لقمان هم حکیمه و خصوصا این سوره لقمان حکیم پروره. حکمت میده به آدم. حکمت چیه؟ در مورد حکمت خیلی توضیحات گفتن علما و بزرگان، توضیحات فنی و تخصصی هم گفتن، حکمت نظری، حکمت عملی. ساده و پوسکندش چی میشه معنای حکمت که میگیم مثلا خدای متعال به حضرت لقمان حکمت داده بود، یا انبیا به ما حکمت میدن، یا علمهم الکتاب و الحکمه. حکمت رو اگه بخوایم خیلی ساده و جمع و جور تفسیر بکنیم به نظر میرسه که این تعبیر بهترین تعبیر باشه. ببینید آقایون، عزیزان، بزرگواران، ما یه سری هست داریم، یه سری باید داریم. حالا هست، است هم شاملش میشه، هست و است. یعنی چی؟ قرار بود ساده صحبت کنیم، خیلی سخت شد. الان شما میگید که آقا به بچه میگی پسر جان بیرون هوا سرد است. خب حالا بچه‌ها که باید لباس گرم تنت کنی. یه هست داریم، یه باید داریم. چرا باید لباس گرم تنش کنه؟ چون بیرون هوا سرد است. هست هایی داریم که این هست ها زمینه یه سری باید ها میشه. حکیم اونیه که هم هست ها رو درست فهمیده، هم باید ها رو درست فهمیده. خب شد؟ هست ها رو درست فهمیده، باید ها رو درست فهمیده. میگه آقا آمریکا قابل اعتماد نیست. هست ها نیست ها مورش هست دیگه. پس خیلی به وعدش نباید دل خوش کرد. خب اونی که حکیم اینطوره، اونم که حالا چیز دیگه است، چیز دیگه میفهمه. در برابر حکیم هم سفیهه. سفیه میگه نه، قابل امضای کری تضمین است. این سفیه اینو میگه. حکیم میگه قابل اعتماد نیست. بعدان هم که تو تجربیات هی رخ میده. حکیم اونه که است ها و باید ها رو درست فهمیده. سفیه اونه که است ها و باید ها رو درست نفهمیده. ممکنه گاهی هم هست ها و است ها رو درست فهمیده باشه ولی باید هاشو نمیدونه. مثلا میگیم آقا اوضاع اقتصاد مملکت داغون است. خیلی هم داغون است. درسته؟ مشکل اون الان این نیست که ما الان تو مملکت کسی نمیدونه که وضع اقتصاد خرابه. مشکل چیه؟ مشکل این که نمیدانیم چه کار باید کرد. این بایدش رو خبر نداریم. مدل های مختلف رو میزنیم میبینیم نتیجه نمیده. تو هستش مشکل نداریم، میفهمیم. تو بایدش مشکل داریم. حکیم اونیه که هم هست رو درست میفهمه، هم باید رو درست میفهمه. ما الان تو اقتصادمون حکیم میخوان. تورم هست، گرانی هست، رکود هست. چه باید کرد؟ این بایدش رو نمیدونیم. باید رو نمیدونیم. حکمت یعنی هست‌ها و بایدهای درست، که حالا اون هست‌ها رو میگن حکمت نظری، بایدها رو میگن حکمت عملی. کسی که هم هست‌ها رو درست فهمیده هم بایدها رو درست فهمیده. حضرت لقمان این شکلیه. بعد اون مسائلی که توی این هست‌ها داریم بعضیش عمیق‌تره، دقیق‌تره. مثلا الان ممکنه کسی اینجا بگه که آقا هوا سرد است. یه بچه مثلا میاد میگه آقا این اتاق سرده، ولی اون بزرگترش میگه ببین این سرما مال اتاق نیست، مال چیه؟ مال زمستونه، چون زمستونه هوا سرده. بچه که زمستون خیلی سرد نمیاره، میگه آقا اتاق سرده. اون مسئله عمیق‌تر رو خبر نداره، نمیدونه ریشه این که این الان این ساختمون این اتاق سرده به خاطر اینه که کلن زمین سرده، فصل سرماه. یه مسئله عمیق‌تری رو خبر داره. حکیم اونیه که عمق داره، مسائل رو عمیق میفهمه، به این چیزای سطحی و ظاهری نگاه نمیکنه، علتها رو از اون عمق و ریشش تشخیص میده. میگه آقا این به خاطر مثلا هوای نفسه، این به خاطر شیطانه، این به خاطر فلانه. اینا عمق دیگه، عمیق‌تر میفهمه. میگه ببین مشکل آمریکا با تو به خاطر مرگ بر آمریکا نیست که میگه مرگ بر آمریکا. مگه جایی که مرگ بر آمریکا نمیگن آمریکا پدرشون در نمیاره؟ این به خاطر خوی درندشه، به خاطر استکبارشه، به خاطر اینکه خودشو صاحب دنیا میدونه. صهیونیست‌ها به خاطر نژاد پرستیشونه. میگن این کره زمین یه نژاد آدمیزاد هست، همه حیوانن. که به قول خودشون تعبیر میکنن به گوی حیوانات دوپا. میگه یه انسان داریم رو کره زمین، بقیه موجودات هم یا حیوان دوپا یا حیوان چهارپا. خدا اینها رو برای ما آفریده، بزرگ و کوچیکش. این عمیق‌تره. مشکلشون مثلا سر این که شما موشک داری و مقبر اسرائیل میگی و روز قدس داری و اینا نیست. اینا کسی که اینجوری مسئله رو تحلیل میکنه معلوم میشه که حکمت نداره، سفیهه. میگه آقا بیا دیگه مقبر اسرائیل نگیم، مسئله حل میشه. حل میشه چون وقتی شما رو کلا یه حیوانی در استخدام خودش میدونه قضیه حل نمیشه. مسئله عمیق‌تر از این هاست. حکیم اونیه که مسائل رو خوب تحلیل میکنه، عمیق تحلیل میکنه. هم هست ها رو خوب میفهمه، هم باید ها رو خوب میفهمه. حضرت لقمان در این سوره مجموعه از هست ها و باید ها رو گفته، که حالا این جلسه نمیخوام فعلا واردش بشم، فقط یه اشاره میکنم. میخوام چند تا آیه دیگه از سوره مبارکه اسراء رو با هم دیگه مرور بکنیم. ببینید حضرت لقمان چند تا توصیه داره، چند تا باید و نباید میگه، آخر هر کدومم یه هست و نیست میگه. خوب دقت بکنید، مطلب دقیقی ها، حواسو جمع بشه. آیه 13 سوره مبارکه لقمان، حضرت لقمان به پسرش موعظه کرد، گفت لا تشرک بالله، نباید به خدا شرک داشته باشی، نباید برای خدا شریک قائل باشی. چرا؟ چون ان الشرک لظلم عظیم، چون شرک ظلم عظیم است. چون شرک ظلم عظیمه، ظلم بزرگترین ظلم شرکه. اختلاس نیست، حقوق نجومی نیست، اونا هم ظلمه، اونا هم بده، ولی بزرگترین مفسده تو جامعه مفسده اقتصادی نیست، مفسده اعتقادیه. همه جور گناهی راه اصلاح و درمان داره و راه توبه داره، راه بخشش داره، غیر از یه گناه. قرآن تصریح کرده به این که یه گناهو نمیبخشم، هر چی کمتر از اون باشه میبخشم. ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا شرک رو نمیبخشه. و یغفر ما دون ذلک، ما دون ذلک، خودکشی را ممکنه ببخشه، چون این کمتر از شرکه، یه چیو نمیبخشه اونم شرک. و راه این که من به کسی کمک بکنم، شفاعت بکنم، از رحمتم بهره مند بشه، عنایت بکنم، عفوش بکنم، توبهش رو بپذیرم، فقط اینه که مشرک نباشه. یک کلمه، ببین این حکیمه. اونی که حکیم نیست به شکمش نگاه میکنه، میگه آقا شرک آب و نون نمیشه که، داشته باشیم یا نداشته باشیم. پول، پولمونو خوردن، این خیلی گناه بزرگیه. نمیفهمه، سفیهه، عالم رو نشناخته، خودش رو نشناخته، خدا رو نشناخته. این فکر کرده همه زندگی خوردن و چریدنه. این خودش رو با گوسفندا اشتباه گرفته. گوسفند بزرگترین جرم و دزدیدن علف میدونه. اگه بهش بگن بزرگترین گناه چیه، میگه اون که علفامونو دزدید و خورد. هیچ چی دیگه نمیفهمه. نمیفهمه خیلی‌ها بهش علف میدن که چاقو چله بشه بعد برن خوب چند کیلو گرون‌تر بفروشن. نمیفهمه مشکل اصلی که علف نیست. البته کسی حق نداره علف کسی رو بخوره. کسی حق نداره ظلم اقتصادی بکنه. دست اونی هم که اختلاس میکنه رو باید قطع کرد، در اینکه شکی نیست. ولی اونی که دست تو جیب مردم میکنه گناهش اونقدی نیست که اندازه کسی باشه که اونی که دست تو اعتقادات مردم میکنه، مردم رو مشرک میکنه، منحرف میکنه. حضرت لقمان میگه پسرم اولین توصیه من اینه که مشرک نباش، چون ظلم عظیم شرکه. ببین هست ها و باید هاش اینا خیلی مهمه. اینا نظام تعلیم و تربیت قرآنه که جلسه اول این مباحث خدمت دوستان با هم گفتگو میکردیم. مطالب اساسی که باید تو مدرسه ما یاد بدن، تو مسجد یاد بدن، تو تلویزیون یاد بدن ایناست. اصل مسئله است توحیده. توحید مهمترین مسئله قرآن، توحیده، خداشناسیه، خداپرستیه. مهمترین چالش همه انبیا توحید بوده. بله انبیا با لواطکاران مشکل داشتن، با دزدان مشکل داشتن، با قاتلان مشکل داشتن، ولی اصلی ترین حرفشون ان عبد الله و اجتنب الطاغوت، حرفی که همه انبیا زدن همین بوده. اول خداپرست، ان لا نعبد الا ایاه، لا اله الا الله، کلمه لا اله الا الله حرف همه انبیا اول اینه. بزرگترین ظلم نپذیرفتن اینه و بزرگترین عدالت پذیرفتن اینه. گرانبهاترین حقیقت تو عالم توحیده. پس باید اول از همه توحید موحد بود. این نکته اول. بعد توصیه به چی میکنه؟ توصیه بعدیش اینه یا بنیه انها انتکم اسقال حبت من خردل فتکن فی سخر او فی السماوات او فی الارض یعت به الله. پسرم حواست باید باشه به اینکه در محضر خدایی. چرا؟ چون اینگونه است. چطوریه؟ میگه اگه مسقال حبه ای از یه خردلی که کمترین چیزه تو این عالم میشه، حالا مثلا امروزش میشه اپسیلون یا میکرون، اگه تو این عالم یه دونه میکرون باشه، تو یه صخره ای باشه، تو آسمونا باشه یا تو زمین باشه، خدا اینو میاره. چرا؟ چون ان الله لطیف خبیر. اول توحید، مرحله بعد صفات الهی. خدا اینگونه است، خدا لطیفه، خدا خبیره، خدا از ما به ما نزدیکتره، خدا به همه وجودمون احاطه داره. پس باید حواسمون بهش باشه. باید مراعات بکنیم که در محضر او هست. ببینید هست باید، هست باید. هست هاش چقدر عمیقه، باید هاش چقدر عمیقه. مسئله سوم، یا بنیه اقم الصلاه. تو بین اعمال مهمترین چیه؟ در بین اعتقادات مهمترین توحید بود. در بین اعمال مهمترین عمل چیه؟ نمازه. که وقت وروده به بهش اولین چیزی که میسنجن نمازه. ان قبلت قبل ما سواها، ان ردت رد ما سواها. قبول بشه بقیه چیزا قبوله، رد بشه بقیه چیزا رده. شما فرودگاه که میرید، کارت پرواز که میخواید بگیرید، سفر خارجی که میخواید برید، مهمترین چیز چی آقا؟ پاسپورته. حالا ما میگم پاسپورت، یه عزیز من گفت چقدر کلمات خارجی میگی، بگو چی؟ گذرنامه. آه گذرنامه برمید. مهمترین چیزی که کار دارن گذرنامه است. شما بگو آقا اینجا زدی حمل سلاح ممنوع. ببین من سلاح نیاوردم. خب پاسپورت داری؟ گذرنامه داری؟ نه ندارم، ولی عوضش سلاح هم نیاوردم، حیوان خانگی هم نیاوردم. میگم نماز میخونی؟ میگه نه، ولی عوضش دروغ هم نمیگم.
چه ربطی داره اینا؟ ولی آدم هم نمیکشن، به زن مردم هم نگاه نمیکنن. برو این حرفو بزن توی فرودگاه ببین تست الکل ازت میگیرن یا نمیگیرن. میبرن معرفیت میکنن دارالمجانین. یعنی بابا این دیوونه از کجا اومده؟ بهش میگیم گذرنامه رو بده، میگیم من عوضش حیوان با خودم نیاوردم. میگه نماز بخون، میگه نه من عوضش دروغ نمیگم، غیبت نمیکنم، آدم کشی نمیکنم. ببین همه اینا قبول، اول گذرنامه تو چک میکنن بعد ساکت. ما ولی شبا پرواز داشتیم با یه رفقا، این کیف ما رو هی چک کردن. این فرودگاه مشهد ماشاءالله خیلی حساسه، بقیه جا انقدر گیر نمیدن، همیشه ما چالشی با اینا داریم. یه بار به خاک گیر دادن توی کیف ما، یه بار مقدار گله ارمنی همراه ما بود، خاصیت دارویی داشت، گفت آقا خاک ممنوعه، گفت اصلا گلدونم بخوای ببری گلشو باید دستت بگیر خاکشو باید بذاری. خاک تو پرواز ما، خاک مملکت رو نباید، جای پرواز خارجی بود، گفت خاک مملکت تو پرواز خارجی ما نمیذاریم جایی بره، ممنوعه. بعد این چند شب پیش این زیر دستگاه بردن و آوردن، گفت شما چاقو داری توی کیفت؟ آقا ما چاقو نداریم. هی این زیپا رو وا کرد نگاه کرد، بعد معلوم شد تو این زیپ به جلو نمیدونم کدوم پدر آمرزیده یه دونه چاقوی کارد میوه خوری گذاشته بود جلو، این دستگاه ایکس ری اینا پیدا کرده بود. هی اینا گشتن، هی برد زیر دستگاه، گفت یه چاقو اینجا هست، نه آخر پیدا کرد انداخت کنار، گفت برو. حالا شما بگو آقا من کارت پرواز دارم، من بلیط دارم، من آدم خوبیم، دروغ نمیگم. چاقو داری آقا، همه اینو سر جاش، نمیدونی رد چی از اینجا تا این چاقو رو حل نکنی. یه بار عراق به شامپو گیر داد به ما، شامپو داری نمیدونی رد چی. آقا سوغاتی ما که گفت نه این باید بره تو پرواز، این بالا نمیتونی ببری، این باید بره پایین توی چیز، باید بره تو چمدونا باید بره. اینا قوانینه آقا. این همه مسئله رو شما ول کردی به یه چاقو چسبیدی، این همه مسائل مهم، من عوضش کلت ندارم. خب زحمت کشیدی، خب چاقو داری، ولی خب من اگه میخواستم آدم بکشم کلت میآوردم. من کجا معلومه بخوام آدم بکشی؟ با کارت میخوری هم میتونی بکشی. این همه مسئله رو بلکه این به حجاب چسبیدین، بدونم چی چسبیدین. اینا از سر نفهمیدن مسئله است، فکره چون یه چیزی مهمتر از همه است، این بقیه چیزها رو باید ول کرد. البته در بین اعمال مهمترین چیز هم اینه، باز به خود اعمالم که میرسیم مهمترین چیز نمازه، نه چیزهای دیگه. نمازه که باعث میشه بقیه چیزا ارزش و بها پیدا کنه، چون نماز تصدیق عبودیت در برابر خدای متعاله، من خدا رو قبول کردم، من در برابر خدا کرنش دارم، سر به خاک میذارم، میپرستم خدا رو، ابراز میکنم، اظهار عجز میکنم در برابر خدا. اینا اگه قبول کردی بقیه چیزات هم درست، بقیه چیزات هم معلوم شه راست میگی، از سر بندگیه، صادقانه است. اینو اگه نداشتی بقیهش دروغه. البته اگه کسی نماز نداشت بقیه اعمالش چی میشه؟ حالا این بحثش مفصله. به هر حال خدا متعال ندید نمیگیره دیگه، بی اثر نمیذاره. یه کسی حسن خلق داره، مهربونه، احترام به والدین میذاره، حالا نماز هم نمیخونه، به هر حال بی هیچی نیست. و اتفاقا یکی از برکات این کارها معمولا اینه که خدا متعال زمینه هدایت فردو فراهم میکنه. اونی که حسن خلق داره، احترام به والدین داره، آروم آروم شرایطی براش فراهم میشه، هدایت میشه، اهل نماز هم میشه انشالله. ولی اهل نماز اگه بود زمینه بقیه مسائلش هم درست میشه. پیغمبر گفتن آقا این پسره میاد پشت شما نماز میخونه، کارهای دیگه هم میکنه. دیالا نمیگم اینجا تو جلسه، اونجا گفتن به پیغمبر این پسره جوونه که میاد پشت شما نماز میخونه بیرون کارهای دیگه هم میکنه، آدم ناتویه. پیغمبر فرمود نمازشو میاد مسجد جماعت میخونه؟ گفتن بله. فرمود نمازش هدایتش میکنه، بذار نمازشو بخونه و بیاد. میگه همین نمازی که اومد مسجدو میخون آروم آروم بقیه کاراش هم درست شد. نماز ان الصلاه تنها عن الفحشاء، ولی این قرآنه دیگه، نماز که بود بقیه کارا رو هم درستش میکنه. حضرت لقمان توصیه بعدی که میکنه به پسرش اینه، یا بنیه اقم الصلاه، مهمترین مسئله نماز. لذا اهل بیت هم تو مباحث تربیتی حساس ترین مسئله که تو بچه هاشون مراعات میکردن بحث نماز بود. خیلی روایات عجیب و غریبی داریم در مورد برخورد با بی نماز و فاصله گرفتن از بی نماز، خیلی روایات عجیب و غریبی داریم. فرمود اگر از سر تصدیق عملش و تایید کارش لبخند بهش بزنی، انگار کعبه رو 70 بار خراب کرد، انگار 70 تا پیغمبر رو کشتی. تایید میکنی کار بی نماز رو، بی نمازیش رو تایید میکنی. حالا اشکال نداره، بله ما یه جای دیگه حالا با طرف خوبیم، بحث نمازش هم نیست، یعنی مگه بهش محبت میکنم تایید بی نمازیش نمیشه. اتفاقا از منم کتمان میکنه بی نمازیشو. ببینید مسئله نباید قاطی کرد. بنده به یکی از اساتید درس کردم، آقا فلان شخص مجبوریم باش ارتباط داشته باشیم، بی نمازه. ایشون فرمود تذکر بدید. عرض کردم تذکر که بدیم بیشتر قبحش میشکنه، بی نمازیشو از ما کتمان میکنه. اگه من بهش تذکر بدم بی نمازیشو، معلوم میشه که من فهمیدم که بی نمازه، راحت تر دیگه برخورد میکنه. ایشون فرمود پس تذکر ندید، بذار تو این حول و بلب بمونه که انگار شما نمیدونی که این بی نمازه. ببین مسائل دقیقه، فنیه، باید حواسمون باشه. یه جور باش برخورد کنیم که انگار ما فکر میکنیم این نمازشو میخونه، اونم با ما جور برخورد کنه که مثلا مخفی کنه. مثلا ما پیاده میشونیم برای نماز خوندن، این میرفت خودش رو جایی مشغول میکرد و به اسم این که مثلا منم نمازم رو خوندم، همینو مراد میکرد. ولی اگه من لو میدادم بهش تذکر میدادم که نماز رو بخون، بعد دیگه جا وقتایی دیگه میمون بغل من میشست نمازش هم نمیخون، این قبحش میشکست. یعنی تذکر دادنمونم باید یه جوری باشه که قبح قضیه نشکنه. اگه یه وقتی دیدین نه دیگه این بابا اصلا کلا راحت رد داده، اصلا این خیالش نیست، اونجا دیگه باید تذکر داد. اگه دیدین تذکرمونم فایده نداره، دیگه باید فاصله بگیریم، حتی تو روابط داره با اینا همغذا نشید، سلام علیک نداشته باشید. خیلی روابط عجیب غریبی داریم در مورد برخورد با بی نماز. بعضی روابط داره با یهودی هم اگه سلام دادید، به اون کسی که صدای اذان مسجد میشنوه رد میشه محل نمیذاره، به اون سلام علیک نکنید. با یهودی هم اگه سلام علیک داشتین، با این سلام علیک نداشته باشید. دیگه روابط سنگین تر از این داره که نمیخونم، ممکنه براتون شبهه بیفته که اگه کسی نماز جماعت پیغمبر نمیره، پیغمبر دستور داد باشی کار کنن که دیگه بمانند. خیلی مسئله نماز مسئله کلیدی و حیاتیه، تو جامعه نباید قبح بی نمازی بشکنه. اصلی ترین مسئله نماز. حالا شما میبینید الان تو این پروازا و حرکت اتوبوس و قطار، 5 دقیقه به اذان مغرب قطار از مشهد حرکت کرد، مثلا حالا ساعتش هم ساعت مثلا تو خاصی نبود، مثلا 17:35، حالا 17:40 اذان مغرب بود، مثلا 17:35 حرکت، 3 ساعت بعد برای نماز وایساد. گفتم دهنکجی به نماز دیگه، تو به برف و سرما و کوفت و هزار تا مسئله دیگه اهمیت میدی برای حرکت، نماز اصلا اهمیت نداره. اینا استخفاف صلاته. امام صادق فرمود کسی که استخفاف صلات کنه شفاعت ما بهش نمیرسه. آخرین لحظات امام صادق بیهوش بودن، بهوش اومدن، دوروبرشون خانواده رو جمع کردن، توصیه کلیدی فرمودن که بگید و بدونید که شفاعت ما لا تنال و شفاعتنا من استخف به صلات. کسی که نماز رو دست کم بگیره، استخفاف نماز کنه، شفاعت ما بهش نمیرسه. پس مسئله کلیدی بعدی چیه؟ نمازه. باید نماز رو اقامه کنی. بایدها و هستها. باید نماز رو اقامه کنی. وامر بالمعروف ونهى عن المنکر. خب برای برخورد با منکر، بدی ها تو جامعه از بین بره، خوبی ها تو جامعه ترویج بشه، در خودت اونی که خوبی ها رو زنده میکنه و بدی ها رو میکشه چیه؟ نماز. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. تو جامعه چیه؟ امر معروف نهی از منکر. پس کلیدی ترین مسائل تو جامعه و خودمون، مسائل فردی و اجتماعی چی میشه؟ مهمترین اعمالمون چیه؟ نماز، امر معروف نهی از منکر. چون اینها ریشه کن میکنه بزهکاری ها رو، جرائم رو، آلودگی ها رو، خطاها رو، ساختار شکنی ها رو، قب شکنی ها رو. البته امر معروف نهی از منکر فقط، یالا باز تمد حجاب گفتم، این برام بگم، فقط تذکر به بی حجاب و اینها نیست. چند روز پیش با یکی رفقا رفته بودیم بهشت زهرا، می‌خواست بیاد از این در جلوی بهشت زهرا دور بزنه سمت مترو بهشت زهرا بریم، این جلو اول که از در که میاد بیرون می‌خواست دور بزنه، پلیس وایساده بود. این نگاه کرد ببین پلیس موضعش چیه، اومد دور بزنه، گرفت جلوی پلیس، پلیسه بهش گفت برو 5 متر جلوتر دور بزن. بعد این دوستمو برگشت گفت پلیس به من تذکر لسانی داد. اینم تذکر لسانیه دیگه، اینم نهی از منکره. از اینجا دور نزن، ورود ممنوع نرو، خب میری راه مردم میبندی، با این سرعت نرو. ما که خیلی باحالیم، یعنی حتی تذکر لسانیه ولی مثلا تو گردنه علامت میده به ماشین جلویه که آقا جلو پلیس ها، حواست باشه. حالا نمیگم علامت نده که این بره جریمه بشه، این باز از این جهت خوبه، داره دلسوزی میکنه که اون جریمه نشه، ولی اصلش اینه که شما یه جوری توصیه بکنی طرف دست از خطا برداره، نه اینکه راه دور زدن قانون و اینا رو یاد بگیره، حواست جمع بشه که اینجا پلیس الان جریمه میکنه. ما اینجور وقتا هم دیگر کمک میکنه، تو تقلب بگه بچه ها، گفت آقا تو مدرسه بچه ها هم پشت هم توی جلسه امتحان تو تقلب تعاون ولل بر و تقو. همه با هم دیگه شراکتی. یه بچه های دبیرستانی تازگی تعریف میکرد برای ما، گفت سر امتحان دیگه این بچه ها گوشی آورده و گوشی رو بغلش داشت، رو گوشی مینوشت، گوشی از بغلش افتاد، معلم برگشت یکی از بچه ها کتابشو پرت کرد. یعنی انگار آقا این کتاب بوده، هم از اون افتاده هم از من. باید معلمم گیجوید شد و بل کرد رفت. یعنی پشت هم توی گناه که این تقلب میکنیم، الان به حواسم به این باشه، این لو نره که پس فردا منم داشتم لو میرفتم این حواسش به من باشه، حمایت کنه منو. نه، پشت گناهکار رو خالی کنیم، حمایتش نکنیم، تقویتش نکنیم، زمینه گناه رو ایجاد نکنیم. یه جوری هم برخورد بکنین وقتی کسی خواست گناهی رو انجام بده، بترسه، تحقیر بشه تو جامعه، احساس کنه فضا سنگینه، احساس بکنه از چشما میفته. حالا بعضی گناه ها کبیره است، بعضی گناه ها صغیره است، هر کدوم به میزان خودش. سه نفر تو جنگ تبوک سوره توبه اصلا در مورد کیان حاضر شده؟ تمام این سه نفر الف ثلاثه الذین خلفوا. خیلی جالبه، اونا رو معمولا گناه به حساب نمیاریم. نه، خیلی مسائل مهمی. سه نفر تو جنگ تبوک تو جنگ شرکت نکردن، واجد شرایط بودن نیومدن. جنگ تبوک هم خیلی جنگ مهمی بود و جنگ سخت بود، جنگی بود که هنوز تموم نشده بود که پیغمبر از دنیا رفتن، یعنی پیغمبر در میانه جنگ تبوک از دنیا رفتن، مسافت طولانی هم بود، جبهه دشمن هم جبهه سرسختی بود. خیلی اصلا قرآن ازش تعبیر به یوم الاسره کرده، که روز سختی، جنگ تبوک خیلی جنگ سختی بود. سه نفر نیومد به بهونه های الک. حالا قبل هاش هم که بهونه ها می آوردن، ان بیوتنا اوره، آقا خونه هامون لخته بچه‌هامون، اینا گفتن آقا ما خونمون امکانات و شرایط و من بدهی دارم، قسط دارم، وام گرفتم و پولشو بدم، این چیزایی که گاهی ما برای خودمون میتریش. سه نفر نیومدن میدون جنگ، پیغمبر فرمود این ستا رو تحریم اقتصادی میکنین، کسی حق نداره با اینا خرید و فروش و سلام علیک داشته باشه، حتی زن و بچه‌ش حرام است ارتباط، هر گونه ارتباط با اینها تحریم کرد. پیغمبر برخورد سفت و سخت کرد، اینا رفتن تو بیابونا خودشون بستن به ستون، گفتن اگه بنا به اینه ما میخوایم اینجا بمیریم، اینجور با تحقیر و ذلت از دنیا نمیریم. سوره توبه دمده اینا نازل شده، مفهوم ما توبه فقط توبه از نظر عرق خوری و مثلا بدحجابی و ایناست، بدترین گناه ها تو جامعه ایناست. خیلی مسائل مهمیه، شرکت توی اون جاهایی که به حضور ما نیازه، مملکت تضعیف میشه، مسلمین تضعیف میشن. الان همه دنیا چشمشون به اینه که تو این انتخابات آینده ایرانی‌ها چیکار میکنن. این حرفایی که در مورد اسرائیل بود و اینا، این جمهوری اسلامی چقدر پشتوانه داره، چند نفر تاییدش میکنن، چند نفر پشت این حرفایی که جمهوری اسلامی زده بود هستن. همه بایستادن ببینن این تعداد اینا که رأی میدن چقدره. 5 نفر هم بالا پایین بشه تو محاسبات اینا اثر داره. این انتخابات خیلی انتخابات مهمه، با همه دلخوری ها و مشکلات و با همه سرخوردگی هایی که ما از این مسئولین، خیلی از مسئولین داریم، از این نماینده های مجلس داریم، حساب اونا سواست. رأی ما دو تا کار کرد داره، یکی که نماینده میره تو مجلس که حالا به حواسون جمع کنیم اونا که میشناسیم، تایید انتخاب بکنیم، رأی بدیم، اون یکیه. حالا شما یا به همه 30 تا رأی میدین، یا به 10 تا رأی میدین، 5 تا رأی میدین، 20 تا رأی میدین، اون با خودت، به اینا رأی میدی، به اونا رأی میدی. این یه ور قضیه است. اون ور قضیه خود این اومدن پای صندوقه. این اومدن پای صندوق یعنی آقا این حرفا که جمهوری اسلامی زد، این پشتوانه مردمی داره. وقتی دید پشتش خالیه، یا پس اینا کسی باهاشون نیست. من میرم همون جمهوری اسلامی رو ایران اگه خفه کنم کل منطقه جمع. بعد شما اگه کوتاهی کردی فشار رو به جمهوری اسلامی بیشتر کردن، بعد باعث شد که یمن و فلسطین و عراق و جاهای دیگه مردم تو فشار بیشتر قرار گرفتن. این گناهش از کجا نشد گرفته؟ از منی که میدون خالی کردم. این بود که پیغمبر با اینا اینطور برخورد کرد. گناه اجتماعی از این گناه فردی سنگین‌تره. اینا نهی از منکر میخواد، امر معروف میخواد. امر معروف هم همیشه با تشر و داد و بیداد نیست، با گفتگوه، با توصیه است، با محبت، با توضیحه. خیلی ها نمیدونن این مسائل رو. فکر میکنم من که رأی ندم و مسئولین حالیشون میشه که آقا من ازشون دلخورم. نه، خیلی فرق نمیکنه. آخر چند نفر میرن تو مجلس، شما رأی بدین ندی، آخرش که تعدادی میرن، خیلی کسی هم کار نداره میگه شما دلخور بودی یا نبودی. آدمای خوبی هم ان شاءالله هستن بین اینا اگه پیدا بکنیم که کار بلد باشن ازشون کار بر بیاد. دیگه بالاخره قحطی هم دیگه در حد نیست که بین این چند هزار تا 10 تا آدم خوب پیدا نشه. دیگه اینجوری هم دیگه واقعا نیست. اون یه بره دیگه یه قضیه است. این طرف قضیه اینه که آقا شما پشت مسلمین رو خالی نکرد. ببین یه چیز دیگه است. اینا میشه بایدها و نبایدها. از چیا میاد؟ از اون هستها و نیستها. حضرت لقمان توصیه میکنه پسرم امر معروف داشته باش، نهی از منکر داشته باش. وصبر علی ما اصابک، باید صبر کن. ببین خیلی عجیب و جالبه ها، توصیه های حضرت لقمان به چه مسائلیه، چیا براش مهمه. چند تا بابا بخواد بچهش رو توصیه بکنه به اینها توصیه میکنه؟ چند نفر اینا براش مهمه؟ پسرم غذای خوب بخور، به قیافت برس، ورزش بکن. همینا گاهی فقط برام مهمه دیگه. مثلا هر چیزی حرفا چیزی نگفته از لوگون اینجا. اونا مهمه درجه 4 و 5. اصلی ترین چیز میگه ایناست. نماز، امر معروف، نهی از منکر، صبر، واصبر علی ما اصابک. ببین تو زندگی تنش زیاده، درگیری زیاده، چالش زیاده. باید مرد باشی. صبر کن. مسیر رشد مسیر صبر، مسیر استقامت. نازک نارنجی به جایی نمیرسه. تو همه مسائل هم همینه. رتبه یک کنکور هم بخواه بشه همینه، پزشک هم بخواه بشه همینه. آقا شما قاچاقچی مواد مخدر هم بخواه بشه همینه، قاچاقچی هم اگه مشکلات کم دارن. یکی بیای زندگی نامه اینا رو بنویسه، فیلم نمونه اینا بسازه، نمونه سختی هایی که قاچاقچی تو زندگی میکشه. چقدر درد سر دارین دور زدن پلیس ها، چقدر باید دروغ بگه، چقدر باید دقل سر هم کنه. توی فرودگاه میگردن چهار تا از این چاق و چله ها رو پیدا میکنن، مواد رو میدن این بل بکنه. این چیز معروفیه، شنیدین دیگه. این مواد رو قورت میده، این ور مرز که اومد این دفع میشه، این برم دارن میبرن میفروشن. مواد رو باید بخورن و معده گنده داشته باشن که این مثلا نیم کیلو مواد رو بتونه تو معدهش جا بده. بقدر چند میلیون پول این همه درد سر، بعد بگیرنش هم اعدام. خیلی سختی. شما قاچاقچی هم میخواد بشه سختی داره. پس واصبر علی ما اصابک، باید صبر کنی. مسیر خوب، مسیر خدا تحمل سختی داره، اذیت و آزار داره، تنهایی داره. باید صبر بکنی. چرا؟ چون اینگونه است. ان ذالک من عزم الامور. اینا اون مسائل اساسیه، اینا اون چیزاییه که مایه اصلی است. البته ما این آیات رو انشالله اگه فرصتی باشه بعدها دقیق‌تر بهش می‌پردازیم. فعلاً خیلی مرور اجمالی داریم بهش می‌کنیم. حکمت‌هایی که حضرت لقمان داشت و پسرش داشت تعلیم می‌داد اینا بود. بایدها و هست‌ها. بایدهایی داره میگه به خاطر اینکه پشتوانه‌اش یه هست و نیستیه. باید صبر داشته باشی، چون اونی که تو رو می‌سازه و امر اساسی در تربیت آدمه چیه؟ صبره. عزم الامور ایناست. نماز و امر معروف و نهی از منکر و صبر، اینا اساسی ترین چیزایی که یه آدمو میسازه. چون این گونه است پس باید اینها رو داشت. ولا تسعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرها. با مردمم که برخورد میکنی یا خودتو نگیر، خودتو پیش مردم نگیر. فکر نکن کسی هستی و چیزی هستی و کسی شدی و به جایی رسیدی و تو زمینم با مستی و با تکبر و کل شقی را نرو. مره اون حالت
شادمانی که آدم خیلی فکر میکنه کسیه، اصلا یک کسی خیلی خاصی هم، خیلی گنده هم، خیلی بزرگی هم، مرح اینه. میگه اینجوری نباش. چرا؟ چرا نباید اینجوری باشم؟ ان الله لا يحب كل مختال فخور. چون این گونه است که خدا آدمای خیال باف فخر فروش رو دوست نداره. ببین هست ها و نیست ها. چون خدا دوست نداره پس نباید اینطور بود. از چشم خدا میافتی. البته مردم گاهی خوششون میاد. مردم بعضیا هر چی شما با تمطراق و با ادعا و با قلدری بیشتر صحبت بکنی طرفدارت بیشتر میشه. اسمش هم زن اعتماد به نفس. دوره‌هایی از آموزش میدن. روش های تقویت اعتماد به نفس، هی میاد قمپوز در میکنه، قپی میاد، اصلا راهکار میگن ها. میگن مثلا تو خودتو باید فکر کنی مثلا 20 سال بعد اول میلیاردره، مثلا صاحب 50 تا کارخونه، از الان باید اینجوری راه بری که بعد بهش برسیم. از این خیالات بیا بیرون. از چشم خدا میافتی. خدا آدم خاکی متواضع دوست داره، نه برای اینکه ادا در بیاری بین مردم که اونایی که از خاکی متواضع خوششون میاد اینا بیان سمت ما. نه، خدا خوشش میاد، پیش خدا محبوب میشی. وقت صد فی مشیک، وقت زوز من صوتک. تو راه رفتنت اعتدال داشته باش، نه خیلی تند برو، نه خیلی کند برو، نه خیلی گردنتو بالا بده، نه خیلی گردنتو پایین بده. صدات رو هم کنترل بکن تو حرف زدنت، نه خیلی صدای بلند، نه خیلی صدای پایین. این اعتدال اگه داشته باشی، باید اعتدال داشته باشی. چرا؟ دقت، این خیلی آیه قشنگ و جالبی است. این جمله آخرش هم معروف، همه بلدیم، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. چرا بهت گفتم اعتدال داشته باش؟ چون که ناشناخته ترین صدا، صدای الاغ. یهو داد میزنه، دیدین؟ بی دلیل داد میزنه. یه هر حیوان وقتی داد میزنه یه دلیلی داره غیر از الاغ. اون یهو چیخ میکشه. آقا چته الان؟ عقرب زده دل، کسی تو سرت زده. بعد تو سرش میزنن هیچی نمیگه، بامزش اینه. تو کلش میزنن ساکته، بعد یهو وایساده ملت همه خوابن، یهو جیغ میکشه. اعتدال نداره. میگه پسرم اعتدال داشته باش، چون اونی که اعتدال نداره چی آقا؟ دیگه من نگم دیگه، خودتون بگید. تو صدات حواست باشه، مراعات بکن، تنظیم داشته باش، تنظیم رفتار داشته باش، تنظیم واکنش داشته باش. تو خندیدنات نه اونقدی بلند. بعضی 60 ساعت هم قلقلکشون بدی نمیخندن. چیز معقولی باش، معتدل باش. سر وقتش بخند، سر وقتش گریه کن، واکنش از خودت نشون بده، هیجان نشون بده. پیغمبر اکرم این شکلی بود، وقتی حرفای تعجب برانگیز میگفتن، با اینکه پیغمبر عقل کل عالمه، همه چی رو میدونه دیگه، تعجب نداره براش که. وقتی کسی همه چی رو میدونه دیگه تعجب نداره که. اینا مثلا میگفتن یا رسول الله یا آبشاری دیدی این شکلی بود، مثلا آب میومد اینجوری بود. حضرت فرمودن عجب، سبحان الله، چه جالب. واکنششون میداد بین مردم. چقدر پیغمبر لطیف بوده، چقدر دوست داشتنی بوده. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. لطیف بود، نرم بود، رأفت و رحمت داشت. با مردم شکلی باش، اعتدال داشته باش. صدا تو خیلی بالا نبر، صدا تو خیلی پایین نیار. یه جایی هم آدم باید داد بزنه، خفه خون که دیگه نباید همه جا بگیر. یه جایی هم وقتی داد زدنه، یه جایی هم وقتی تشر زدنه، یه جایی هم وقتی عصبانی شدنه. بعضی انگار اصلا آپشنشون نصب نشده، هر کارشون هم بکنه عصبانی نمیشن. اینم بده، اینم غلطه. یهویی آدم صداشو میبره بالا، یهویی داد و بیداد میکنه، یهویی اعصاب آب روغن قاطی میکنه، سر چیزای بیخود، سر چیزای الکی. اینا همه رفتارهای الاغ‌گونه است. اینا از لقمان میگه ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. چون اینها الاغ‌گونه است پس نباید این رفتارها را داشت. است باید، نیست نباید. میبینید اینها رفتارهای انسانی نیست، نباید این گونه بود. اینها رفتارهای الاغه، اینها رفتارهای حیوانه، از سر نفهمیشه. خب بعد دیگه آیات بعدی که مطالب دیگری در سوره مارکه لقمان داره. پس آقا جان مطلب توی این چند آیه که اجمالا بهش اشاره کردیم این بود. البته این بحث
هست ها و باید ها رو انشالله جلسه بعد. این جلسه میخواستم نکاتی رو عرض بکنم که فرصت نشد در سوره مبارکه اسراء. انشالله جمعه بعدی که شب وفات حضرت زینب سلام الله علیها هم هست، انشالله اون آیات سوره مبارکه اسراء رو میخونم. اونم خیلی آیات جالبی است. آخرش هم میفهمم که ذالک مما اوها الیک ربک من الحکمه. اینا حکمت بود، من بهت وحی کردم، بهت یاد دادم، بهت گفتم ببین این گونه هست پس باید این گونه بود. اینا حکمت. البته کل قرآن حکمته و یکی از راه‌های افزایش حکمت انس با قرآنه. کسی اگه با قرآن ارتباطشو تقویت بکنه حکیم میشه، چون قرآن سر تا سر حکمت، هم بهت میگه چی هست و چی نیست، هم بهت میگه چیکار باید بکنه چیکار نبکنه. قرآن همش همین است، حکیم میکنه آدم. خب چند تا جمله هم بگم و عرضمو تمام بکنم. جملات پایانی: ایام میلاد امام جواد علیه السلام بر اساس برخی نقل‌ها. در قرآن حضرت یحیی علیه السلام رو می‌فهمد آتیناه الحکمه صبیا، ما به یحیی تو کودکی حکمت دادیم. یحیی بچه بود، بهش حکمت داد. امام جواد علیه السلام رو هم تو روایات ما تشبیه کردن از این جهت به حضرت یحیی که ایشون هم در کودکی بهش حکمت دادن. کودک بود و حکیم بود، میفهمید عالم چی به چیه، چی هست و چی نیست، چی کار باید کرد و چی کار نباید کرد. اینا همه حکمت. با اینکه بچه 7 ساله بود، جسه کوچک و نحیف با سن و سال کم، ولی اینطور با این درک و معرفت بالا. خب نکته کلیدی بهتون بگم، تو روایت ما یه قاعده ای گفتن، روایت از امام رضا علیه السلام هم هست، میفرماید که چی شد خدای متعال به حضرت یحیی حکمت داد. چند تا بچه اومدن، یحیی بچه بود، اومدن به حضرت یحیی گفتن اذهب بنا نلعب، بیا با هم دیگه بریم بازی کنیم. ببینید آقا ما دو تا مسئله داریم، یه بازی داریم یه ورزش داریم. ورزش خوبه، بازی بده. دو تا نکته است. ورزش خوبه، بازی بده. ورزش یعنی شما به فکر سلامت جسمتی، فعالیت انجام میدی، بدن سالم بمونه. بازی یعنی اون کار الکی، بی خود، هیچی هم گیرتو نمیاد. یه سری حرکات بیهوده. بعضی وقتا به حسب ظاهر ورزش هستا، ولی اون جنبه بازیش بهش غلبه داره. یعنی این اصلا دیگه قرار نیست سلامت بیاره، این قراره که فقط سرگرمی بیاره. بعضی ورزش ها این شکلی شده دیگه. بعد شما میبینی طرف به قول استاد بزرگوار آیت الله جوادی آملی، ورزشکارا باید بیشتر از همه سالم باشن. شما حالا میبینی ورزشکارا بیشتر از همه در به داغونه. طرف 30 سالشه 60 بار پاشو عمل کرده، گردنش شکسته، کمرش فلانه. نشون میده که ورزش برای سلامتی نیورده دیگه، ورزشش درست حسابی نبوده. پرورش اندام میکنه، عضلات فلان، این فقط برای اینکه مثلا بیان عکس بگیرن و فلان بشن. اصلا خیلی وقتا این اصلا دیگه سلامتی نداره، اصلا ضرره، آسیبه. خیلی از ورزشای گلان هست این شکلیه. ورزش خوبه، بازی بده. بازی هم فقط مال همین امور ورزشی نیست، تو بقیه چیزا هم همینه. خوب دقت کنید، یه حرفی رو، یه حرف حکمت آمیزی رو یه استادی در نوجوانی به ما گفت، حرفش خیلی حرف خوبی بود، خیلی حرف قشنگی بود. ما از اون بچگی خیلی دنبال کتاب جمع کردن و اینا بودیم، هنوز هم البته هستیم، هر جا میریم 4 تا کتاب اضافه میکنیم. یه استادی به ما گفت ببین کفتر داشتن خوبه ولی کفتر بازی بده. گفت حواست جمع باشه، کتاب داشتن خوبه ولی کتاب بازی بده. و کتاب داشته باش ولی کتاب باز نباش. بعضی کتاب بازن، اصلا کیف میکنه این 4 طبقه این بر کتاب میزنه، 10 تا کتاب همه ردیفی، چاپ بیروت، خوشگل، نما داره، اصلا عشق میکنه با اینا. هر کسی با یه چیزی بازیش، یکی با تمره، یکی با عتیقه است، یکی با آفتابه است، یکی با لگنه، یکی با کتابه، یکی با تسبیحه، یکی با انگشتره، یکی با عمامه است، یکی با ریشه. به ریشش طرف حساسه مثلا. دقت میکنیم؟ اینا همین که بازی. امام رضا فرمود اومدن به حضرت یحیی گفتن بیا بریم با هم دیگه بازی کنیم. حضرت یحیی گفت ما للعب خلقنا، ما رو که برای بازی خلق نکردن. اینجا بود که خدای متعال به یحیی حکمت داد، آتیناه الحکم سبیا، حکمت رو به اونی میدن که دنبال بازی نباشه. و نکته جالب و فنی قضیه اینه که تو سوره مبارکه لقمان آیات اولش در مورد لهو الحدیثه، این ور در مورد حکمته، اون ور در مورد لهو الحدیثه. میگه دو مدل آدم داریم، بعضی دنبال حکمتن، بعضی دنبال حرفای سرگرم کننده. اونی که از حکمت میندازدت ایناست، یه مش چیزایی که هم میفهمن کیف میده، حال میده، خوشی میگذره، سرگرمی. یه وقت خودم میشینه چیزی یاد میگیره. خب مثلا حالا یه زمانی بود مثلا گفتم جدول پر کردن مثلا برای چی، حالا اون موقع امکانات نبود، ته سرگرمی جدول پر کردم تازه چهار تا چیزم آدم یاد میگرفت جدول پر میکرد. الان با این بازی‌ها و این وسایل و این روزگاری که الان ما داریم، بازی کامپیوتری و پیرمرد 80 ساله نشسته داره تو گوشیش بازی میکنه، عجیبه واقعا. توی مترو اینا گاهی بنده میبینم، تو هواپیما مثلا همه گوشی ها رو در آوردن، یک ساعت پرواز، یک ساعت رو داره بازی میکنه، اینو چپ میکنه، اینو کج میکنه، این ستایی رو اون بشینه، تهش چی شد الان؟ تو آسمونی الان، به خدا نزدیکتر اینجا. یه کاری انجام بده روز قیامت بگه خدا من تو آسمونم عبادت کردم. اینم یه کیفی داره دیگه، من افتخارم اینه که تو آسمون زیارت عاشورا خوندم. اصلا روایت داره برو رو بلندی سلام بده به کربلا دیگه. تو آسمون پرواز که می‌کنی جهت کربلا پیدا کن، اون بالا سلام بده. از تو آسمون سلام بده. آدم حکیم اینجوری دیگه، هستا و بایداش فرق می‌کنه. اون یکی میگه الان آقا ما بیکار هستیم، پس باید بازی کنیم. هست و بایدش اینه، باید سر خودمان را گرم کنیم. اون میگه الان وقتی یه کار جدید، یه کار قشنگ تمیز انجام بدم، یه نوآوری به خرج بدم، یه عبادت دیگه انجام بدم. پس قاعدش اینه. امام جواد علیه السلام هم شکلی بودن. چیزی که باعث شد خدای متعال به ایشون حکمت بده اینه. این روایت رو بخونم و عرضم تمام. روایت جالبیه. میگه یه آقای به نام علی ابن حسان واسطی، معروف به عمش، اسمش عمش، این آقا اومده بودن مدینه دیدار امام جواد علیه السلام. روایت جالبی میگه که این آقا میگه که آقا من با خودم یه سری اسباب بازی برداشته بودم برده بودم مدینه، بعضیش هم از جنس نقره بود، یعنی کیفیتش هم خوب. بعد با خودم گفتم که اطرف و مولای ابا جعفر بها، حالا بودم خندش میگه، گفت اینا هدیه میارم برای مولای خودم امام جواد. اگه مولای توئه که دیگه اسباب بازی بردن دیگه چیه؟ میگه چند تا اسباب بازی برای آقا جونم مولای خودم هدیه آورده امام جواد علیه السلام. میگه که اومدیم و وایسادم، همه سوال پرسیدن و رفتن و نوبت ما شد. حضرت راه افتادن که برن بیرون و منم دنبال حضرت راه افتادم. بعد به خادم امام جواد علیه السلام گفتم که آقا یه وقتی از آقا بگی من یه دقیقه کاری با حضرت دارم. آقا نرم یه دقیقه. میگه که حضرت وایسادن و من رفتم تو خصوصی، سلام دادم، حضرت جواب داد، دیدم حضرت اخم کردن، مثلا قیافشون در همه، یعنی محله میذارن، کراهت تو چهره شونه. ولم یأمرنی بالجلوس، به منم نگو بفرمایید و بشینید و اینا، همون سرپا بفرمایید امرتون. دارم خیلی سنگین داره برخورد میکنم امام جواد علیه السلام. گرفتم جلو و از تو آستینم یهو یکی این اسباب بازی ها افتاد، تو آستین قایم کرده بوده. فن نظر الی نظر مقذب، دیدم حضرت با یک خشمی به من نگاه کرد، یکم راست رو نگاه کرد، یکم چپ رو نگاه کرد، فهمون مال هازا خلقنی الله، مگه خدا منو برای بازی آفریده و من اسباب بازی آوردی؟ ما انا و لعب، من به بازی چیکار؟ گفتم شما کوچولو این بالاخره 7 سالتون اسباب بازی بدم قام قام کنین مثلا. این آدم تو من خدا حالی شد اونجا، میگم اونجا عذرخواهی کردم پاشدم رفت. یه روایت دیگه داره اینو علامه طباطبایی نقل میکنن، اینم جالبه، اینو یادگاری امشب بشنوید، عیدی میلاد امام جواد علیه السلام. میگه مأمون مأمون به امام جواد علیه السلام گفت میام با هم بازی کنیم. از فهموندن که چه بازی کنیم، گفت بیا قایم موشک بازی کنیم، من چشم میزنم تو قایم شو. این رو برای تو علامه طباطبایی نقل کرد، من جای دیگه ندیدم، فقط دیدم تو آثار علامه طباطبایی از قول ایشون. خب فهمی که بچه است دیگه، خود نادونش بچه است، فهمی کنم اونجا بودم بچه رو طول بچه نفهم بعضی از این خردسالان ریش سفید دمونه. یه قضیه میگم اینا ریشاشون سفید شده، دیدم یه آدم هایی یه جایی میگم اینا ریشاشون سفید شده ولی هنوز بچه. خدا نکنه ما این شکلی باشیم، ما که قطعا نیستی، خدا نکنه ما این شکلی بشیم. حالا معمون از اون بچه های ریش سفیده، امام جواد از اون بچه های از هر پیری پیرتر. اون گفت بیا با هم دیگه بازی کنیم. از افانم باش، گفت من میرم چشم میزنم. آقا چشم گذاشت و اومد و گشت و دید حضرت رو پیدا نکرد. مدت طولانی هرچی گشت پیدا نکرد. بعد یه مدت طولانی امام جواد علیه السلام رو دید، گفت آقا من چشم گذاشتم، شما کجا رفتی؟ حضرت همون یه دور با طیل ارض کل زمین رو چرخیدم. نکته داره دیگه، با بچه مگه طرفی؟ حجت خدا از این کل عالم تو مشتشه، قایم موشک با هم دیگه بازی کنی. این داستانش بس اینه، راه رسیدن به حکمت خروج از لهو و لعب و بازی. خدا انشالله که ما رو از این بازی های زندگی خارج بفرماید دیگه، چون ایام میلاده روزه امشب نداریم. انشالله که امام جواد علیه السلام به همه ما توجه ویژه‌ای بفرمایید. خدا در فرج امام زمان تأجیل بفرمایید، قلب نازنینش از ما راضی بفرمایید، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، شر ظالمین به خودشون برگرده، اسرائیل و آمریکای جنایتکار نیست و نابود بفرمایید، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرمایید، هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه تم الصلوات.